الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در وجه اولی بود که اقامه شده بود برای اثبات اینکه موضوع در این روایات عبارت هست از خیر ثابت شده و مستحب ثابت شده، راجع به اونها داره صحبت میکنه. وجه اول این بود که ما میپذیریم که روایات غیر از صفوان مطلق است، هم مواردی رو شامل میشه که خیر ثابت باشه هم موارد غیر این رو شامل میشه. اما چون روایت صفوان فرموده شیئا من الخیر و مقید است، این مقید اون مطلقات رو تقیید میکنه، سرجمع روایات میشه خیر. من بلغه و ثواب علی الخیر، خدای متعال عنایت میفرماد، ولو اینکه لم یکن علی ما نقله الراوی. خب گفتیم به این سخن، به این وجه اشکالاتی وارد شده. اشکال اول فرمایشی بود که از هامش بهوس نقل کردیم و پاسخ داده شد. وجه دوم که هم صاحب هدایت المسترشدین بیان فرموده و هم شهید صدر بیان فرمودن به حسب تقریرات و هم دیگران، وجه رائجی است که اینجا گفته میشه و اون این است که وجهی برای تقیید اون اطلاقات به روایت صفوان نیست، چون اینا مثبتین تقیید نمیشه. اگر مولا گفت اکرم العالم، در یه دلیل دیگری گفت اکرم الفقیه، اینجا نمیم اون عالم رو به فقیه تقیید بکنیم، مثبتینن، تنافی ندارن. حالا اینجا گفته اکرم الفقیه، به یه جهتی مورد ابتلا مثلا بوده یا توجه به فقها کم بوده، حالا اینجا تأکیدی کرده و الا تقیید نمیشه. در مانحنفی هم همینجور، اینجا فرموده که اگر بر یک امر خیری ثوابی رسید اینو عطا میکنیم، اونجا هم فرموده مطلق عطا میکنیم. با هم چه تنافیی دارن که شما حمل مطلق رو بر مقید میکنید؟ وجهی برای این نیست، چون مثبته. نه، این سخن که چون مثبت اتن تقیید نمیشه، احتیاج به یک اضافه‌ای داره، چون همونطور که در اصول تحقیق شده در مبحث مطلق و مقید، نفس این که مثبت این باشن مانع از تقیید نیست، بلکه مختلف تفصیل درش هست. مثبتین هم تحت شرایطی تقیید میشه، تحت شرایط. اون شرایط هم باید بگیم اینجا وجود نداره، بلکه مجرد این که بگیم تو مثبت اینن، این کفایت نمی کنه برای جواب، باید اون شرایط وجود نداشته باشه. که من جمله از شرایط در مثبت این که اگر اون شرایط، بعضی از اون شرایط باشه تقیید میشه، اینه که از خارج و یا قرائن و شواهدی برای ما مسلم بشه که موضوع حکم در نظر اشاره یه چیزه. اگر این از خارج برای ما مسلم شد، مثبت اینم باشن، باید تقیید بکنیم. فلذا اگه گفت اعتق رقبتن، جای دیگه گفت اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا تقیید میشه، میگیم حتما باید رقبه مؤمنه در باب کفاره کذا مثلا عتق بشود، چون از ادله فهمیدیم اینجا موضوع عتق یک چیزه، چون موضوع یک چیز است، پس بنابراین اونجا که تقیید کردم معلوم میشه اون موضوع، و الا اگر تقیید دخالت در موضوع نداشت گفتن او لغو بود یا تضییق بر عباد بود بلاوجه، تضییق بر عباد بود بلاوجه. حالا اینا البته دیگه در بحث خودش باید سد ثغور بشه، چرا حمله بر استحباب نکنیم، چرا چی، اینا حرفایی است که اونجا باید دیگه دنبال بشه. ما به عنوان اصل موضوعی داریم اینجا ازش استفاده میکنیم. برای این خاطر اینکه تضییق است، او باید حتما بره عبد مؤمنه رو پیدا بکنه، و الا نه هر عبدی رو میتونست آزاد بکنه، خب براش گشایش بود دیگه. نه داریم میگیم اگر مطلق موضوع حکمش بود فرقی نمیکرد، چرا اینجا تغییر کرده؟ حالا که تغییر کرده معلوم میشه موضوع اینه، چون اگر این دخالت نداشته باشه نباید تغییر میده. حالا که تغییر کرده معلوم میشه موضوع اینه، اونجا رو چرا اونجوری ذکر کرده؟ از باب این است که مثلا استاد در مجالس درس ممکنه کم کم مباحث میفرماد، فلذاست بزرگانی که شاید مرحوم آقای حاج عبدالکریم اینجور بوده، شاید محقق سیستانی اینجور باشه، شاید شیخان الاستاد در یه برهه اینطور میفرمودن که فرق است بین رواتی که متعلمن و بین کسان ذوی الحاجه که اومدن سوال کردن و میخوان برن. اگر مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابن ابی عمیر رو که اینا تلامزه امام صادق سلام الله علیه و ائمه دیگر علیهم السلام هستن، اینا تدریجا بهشون گفته میشه، یه وقت مطلق رو میگن بعد مقیدش رو میگن، این نظام اونجا اینجوری، عام رو میگن بعد مخصصاتش رو بعدن براشون میگن، کم کم اینجا اطلاق و تغییر گفتن میشه. اما اگر نه، یه نفر حاصل از جای اومده مسافری مسئله داره میپرسه میخواد بره، اینجا اگر امام علیه السلام مطلق گفتن و بعد یه مقید دیگری فرمودن، بعد اون مقید گفتن حمله بر استحباب بکنیم، چون این میخواد بره، کجا اون مقید به دستش میرسه؟ پس معلوم شد همین که وظیفش بوده همین مطلقه بود. فلذاست در باب مطلق و مقید این حرفا اونجا وجود داره و مطالب خیلی مهمی است، خیلی آثار در فقه داره. ببینید الان ما بحث مطلق مقید نمی کنیم، ولی می خواهیم وارد اونا بشیم و راجع به اونا این قلت قلت بکنیم، از بحث خودمون می مونیم. اینا از اصول موضوعی است، باید بپذیریم. در اونجا هر کس مبانیش این باشه این حرف رو می زن. چرا الان اونجا میگیم اشکالاتش چیه، جواباش چیه، اون برای محل خودش. بله، ولی تو باب مطلق مقید. و اما به خدمت شما عرض شود که
چرا تغییر
نمی کنه؟ توی کلمات اومده که چی؟ اومده آقا اینا مثبته، اینا چه بچی داره به تغییر؟ درست؟ جواب اینه که این کلام کلام کامل نیست، باید یه تتمه احتیاج داره. کسی که از این راه میخواد جواب بده باید بگه مثبته اینن، و وجوهی که در باب مثبته این هم برای تغییر وجود دارد اینجا وجود ندارد. نه، ممکنه واقعا دوتا باشه، همطور که در جلسات قبلم عرض کردم، اونی که گفته شیئا من الخیر فرموده است در اونجاها، فعلا مثل این است که گفته اکرم الفقیه، خب اونجا هم گفته اکرم العالم. چرا اینو گفته؟ چرا گفته شیئا من الخیر اینجا؟ چون این نظر بیشتری بهش داشته، برای تأکید بیشتر، برای اینکه به اونایی که خیر است به قول مرحوم بعضی از اعازم شاره خواسته با این کار تکمیل کنه تحریک به انجام مستحبات واقعی رو، تحریک بیشتری بیاره، هول بده مردم رو بیشتر به اینکه اون مستحبات واقعی رو انجام بدن. میفرماد که حالا ما گفتیم این مستحبه، حالا هم دارم بهتون میگم این ثوابام که گفتن اگه دغدغه خاطر پیدا میکنی که شاید معلوم نه حالا درست باشه، شاید راوی اشتباه کرده باشه و اینا، و در اثر این شول میاد از اینکه برید اون مستحبو انجام بدید، مخصوصا مستحباتی که خود سنگینه، من دارم بهتون میگم ولو اشتباه کرده باشه من میدم این ثواب رو، خیالتون جمع. این در حقیقت متمم تحریک است، این روایات منبلغ متمم تحریک است. اون وقت چون تحریک نسبت به امور خیر اقوا بوده، اهتمام شارع بیشتر بوده، حالا اونجا انگشت گذاشته رو خیرات که خیلی تحریک بیشتر. خب فلزا ما احراز نمی کنیم این جهت رو. بدوی ها به درد نمی خوره، بدویه بعد از تأمل و دقت اون به درد میخوره.
قرینه حالا اگر که قرینه رو بپذیریم مجبوری پیش اومد که مجبور شدیم این توجیه بکنیم، بعد ممکن اون که مجبور رو جواب بده.
خب بدید اگه بلدی جواب بدید دیگه، ما محضور رو داریم بگیم شما جواب دارید بینید وقیه. میگن تقریرات بعضی از تلامزه های بروجردی تقریرات بحث داد خدمت ایشون دادن، ایشون اشکال کرد گفت این تقریرات درست نیست. چرا اقلا یه چیزی یه اشکالی به من نکردی، یه کاری اون در حامش یه چیزی اقلا می نوشتی اشکالی می خب باید یه جایی هم بمونه برای تعالیق دیگه.
عرض ما این طرف میگه آقا منظوری پیش نمیاد، اینو حمله بر مقید میکنیم. اینجا منظورش اون هست که خیریتش از قبل ثابت شده باشه، هیچ مشکلی
چه دلیل حمله بر مقید میکنیم؟ این قید داره اما اون مطلقه، چرا اینو بر او حمله کنه؟ اون که مطلقه، اون که انعقاد مطلق اطلاق براش شده، ظهور در اطلاق پیدا کرده، به چه دلیل دست از اون حجت برمی‌دارید به واسطه این مقید منفصل؟ اگه متصل بود ظهور براش درست نمی‌شد، اما وقتی منفصل است اون ظهورش منعقد شده، اون ظهور منعقد حجت به چه دلیل رفع ید از این میکنید؟ خب پس باید دلیل براش بیاد. همین
به همون دلیلی که در جای دیگه با قید منفصل قید میدن، اینم مثلا
نه عجب اونجا هم ال کلام ال کلام اونجا هم باید شرایطش وجود داشته باشه. بی خود میگردید این کارو میگردید، اون میگه اینجوری چرا این کارو میگردید؟ شرایط میخواد. همینجوری که نمیشه مطلقا رو به تقلید بکنیم. این مباحث مطلق و مقید خیلی مباحث مهمیه، این ریزکاری هم در اونجا وجود داره، این اقوال و این خصوصیات دیگه بس آقا دیگه در این باب، چون اینا موضوعیه. ببینید و راه دوم نه اطلاق حجت ظهوری است، حجت اینا منفصله، لمازا نرفع الیت عن الحجت المسلمه. و اما راه دوم، جواب دوم این است که ما اصلا قبول نداریم اینجا مثبتین باشن، بلکه وجود قید یه مفهوم درست میکنه، البته نه اون مفهومی که در باب مفاهیم گفته میشه، ولی یه مفهوم دیگری درست میکنه که ذهب الیه سید الخوی قدس سره، عده‌ای هم از بزرگان تابع ایشونن و حالا نام ببرن پدر امام رضوان الله علیه اینو میپسندید، این مطلب رو میپسندید، همین این مبنای که حالا میخوام بگم شبیه اینو. و اون اینه که اگر یک حکمی مال ذات طبیعته و فرق نمیکنه این طبیعت با این قید باشه یا نباشه، در این که این مصلحت ملزمه رو داره یا این مفسده ملزمه رو داره، تقیید در اینجا لا من الله برای چی تقیید میکنه مولا؟ پس ظاهر تقیید این است که این حکم مال طبیعت نیست. اگر گفت اکرم العالم الفقیه، این نشون میده العالم موضوع وجوب اکرام نیست، بله اصلا نباید تقیید بکن. بله مفهومش این نیستش که اونجوری که در باب مفاهیم گفته میشه که وقتی گفت اکرم العالم الفقیه، معناش این باشه که غیر فقیه هر که دیگه میخواد باشه وجوب اکرام نداره، اینو دلالت نمیکنه که این اون مفهوم رائجه که میگیم وصف مفهوم داره یا نداره، شرط مفهوم داره یا نداره، غایت مفهوم داره یا نداره. اون مفهومی که اونجا میگیم یعنی حکم وقتی این قید این شرط این غایت نباشه بالمره دیگه حکم نیست، این مفهوم مورد قبول نیست. آقای خویی میگه اینو ما قبول داریم، این جور مفهوم مورد قبول نیست. اما یه مفهوم دیگه مورد قبوله و اون اینه که میفهمیم حکم مال نفس طبیعت نیست، اینو میفهمیم فل جمله، این که مال نفس طبیعت عین ما سرا نیست، یه جاهایی حکم نخواهد بود. این نتیجه همون احترام من تا احترازیت قیود اینو اقتضا میکنه نه آن را. بحث احترازیت قیود در نظر این بزرگان اون مفهوم گفته شده یه در باب مفاهیم اقتضا نمیکنه، بلکه این مفهوم رو اقتضا میکنه که میگوید حکم مال طبیعت نیست. پس وقتی میگه من بلغه شیء من الثواب علا شیء من الخیر، معناش اینه که پس و اوتیه یا یعتابهی یا یعتابهی، این معناش اینه که هر شیء اینجور نیست که بلغه الثواب داده بشه، نفس طبیعت شیعی که بلغه علیه ثوابی حکم نداره. مفهومم البته نداره که بگیم غیر این حتما هیچ چیز نداره، اینو نمیتونیم بگیم. ولی میدونیم مال طبیعت نیست. خب این ما ذهب علیه سید الخوی قدس سره و من تبعه من العازم. خب اگه اینو گفتیم خب اینجا چی میشه؟ میگیم آقا روایت صفوان داره چی میگه؟ میگه جایی که خیلی میگه که اون شیئی که بلغ علیه ثواب اینجور نیست که طبیعتش اینجوری باشه که خدای متعال عطا میکنه، اینجوری نیست. ممکنه خیر باشه، ممکنه غیر خیرها هم، بعضی غیر خیرها هم خدا ثواب میده اما یه قید داشته باشه. مثلا غیر خیرهایی که مظنون اینه که درست، احتمال صحتش با بالاست، ممکنه همچه قیدی داشته. خب پس بنابراین اگه این حرف رو زدیم، این مبنا رو اتخاذ کردیم، دیگه از اون راه اول جواب اول نمیتونیم. اما آیا از این راه میتونیم جواب بدیم از خود این راه دوم؟ در محل خودش به همین اندازه فقط مبنا رو توضیح دادم. خب به خدمت شما عرض شد که اگر اینو گفتیم آیا میتونیم جواب بدیم؟ این طائفه هم جواب دادن، گفتن بله. باز ولو این مبنا رو قائل بشیم، که اگه این مبنا رو قائل شدیم قهرن تنافی پیدا می شود بین روایت صفوان و بقیه روایات، چون نفی و اثبات می شود. روایات دیگه میگه علا فرزنا میگه تمام جاها خدا ثواب خواهد داد، چه خیر باشد چه خیر نباشد، خیر هم که نبود چه مظنون این باشه که این صحیحه، چه باشه و همه اینا رو، این اطلاق. اما اون روایت صفوان هم داره چی میگه؟ یه نکته میگه، میگه این حکم مال طبیعت نیست ها. اینو به ما میگه. وقتی میگه این مال طبیعت نیست، پس میفهمیم اون اطلاقه به اطلاقهی مراد نیست. چون این داره میگه مال طبیعت نیست، اون که داره میگه مال طبیعت هر جا باشه. پس تنافی این تمام بشه، پس تنافی ایجاد شد بین این و آن. حالا که تنافی ایجاد شد چه مخلصی وجود داره؟ میگه خب اون اطلاقات چون این منفصل از او هست، برای او اطلاق تمام شده، اطلاق رو داره، اون اطلاق حجته، مگر اینکه معارضی براش بیاد. معارضی که از ناحیه روایت صفوان میاد اینه که مال طبیعت نیست. خب مال طبیعت نبودن یه قدر متیقن داره، اطلاق نداره، ما نمیدونیم کدوم طبیعت، مال طبیعت نیست. این اونجایی که داره روایت صفوان نفیش میکنن قدر متیقن داره، قدر متیقنش اونجاییست که اون روایتی که اومده میگه این ثواب برش هست، ما احتمال بدیم حرام یا دلیل بر حرمتش داشته باشه. یه شیء هم منال خیر باشه، یعنی اونجایی که اگر فرض کنید شما یک دلیلی دارید که روزه مثلا شهر روز عاشورا حرام است، حالا یه روایتی اومده گفته که سندش ضعیفه، گفته اگه روز عاشورا کسی روزه بگیره فلان مقدار ثواب داره، اینجا آیا خب روایت صفوان داره نفی میکنه، اینجا مسلم مشمول اون مفهومه که میگوید مال طبیعت نیست، مسلم اینو میگیره. مسلم اگه بنا باشه جایی رو نگیره، اینجا رو باید بگیره، اینجایی که دلیل معتبر داریم این حرام است، آیا این روایت میگیره او رو؟ پس قدر مسلمه جایی که روایت صفوان داره میگه ندارد، قدر مسلمش یکیش اینجا. یا جایی که اگر دلیل معتبرم نداریم شما احتمال حرمت میدید، احتمال حرمت میدید، اما مازاد بر این مشکوکه که اون مفهوم روایت صفوان داره او رو نفی میکنه یا نه، محتمل است. بعد پس بنابراین ما در مقابل اطلاقات سایر روایات چه مقدار حجت بر رفعیت داریم؟ بر همین مقداری که قدر متیقن اینجاست. بنابراین میگیم اون اطلاقات غیر روایت، اطلاقات روایات دیگر را که هشام باشه مروان باشه، اطلاق اون روایت را اخذ میکنیم، میگیم همه جا خدای متعال ثواب و عنایت میفرماید، الا کجا؟ اون مقداری که از روایت صفوان به حسب اون مفهوم خاص فهمیدیم که نداره. کجا رو فهمیدیم نداره؟ در جایی که اون ما بلغ علیه ثواب به واسطه اون روایات محرم باشه به واسطه ادله این، یا لااقل اگر ادله ثابت مثبته حرمتش رو نداریم احتمال داریم میدیم که حرام باشه، احتمال میدیم حرام شاید باشه. خب مثلا چی که مثلا احتمال میدیم؟ فرض کنید یوم الشک. خب بعضی روایات کسی یوم الشک کسی روزه بگیره ثواب داره، نه به نیت این که از جوانه. یه روایاتی هم ازش استفاده ممکنه بشه، یا فقیه ممکنه احتمال بده همینجور که لعلم حرام باشه، همینطور که گمان کنم بعضی فتاوام هست که حرام. خب حرامه، پس من احتمال حرام میدم. اینجا نمیتونم به روایتی هشام و روایت مروان اخذ بکنم، چون اینا جز قدم متیقن های مفهوم روایت چیه؟ صفوان است. پس این مسئله خیلی مهمه. ببینید جایی که ما دو تا روایت داریم، دو تا دست روایت داریم، مثبتین هم هستن به حسب مدلول مطابقشون، مجرد این که مثبتینن نمیتونیم بگیم تقیید نمیشه مطلقا. اولا باید نگاه کنیم ببینیم اون چیزهایی که در مثبتینم گفتن موجب تقیید میشود اینجا وجود دارد یا ندارد. دو، این که علی رغم این که مدلول مطابق این مثبتین هستن، آیا مبنامون در باب مفاهیم اینه که تقیید اصلا مفهوم نداره به هیچ وجه من الوجوه، یا مثل محقق خویی میگیم تمام تقییدها یه مفهومی دارن غیر اون مفهوم رائج؟ مفهوم رائج چیه؟ مفهوم رائج اینه که میگه وقتی این قید نباشه، این شرط نباشه، بالمره حکم منتفی است. این مفهوم رائج. اما این مفهوم غیر رائج که این بزرگان معتقدن این است که نمیگه بالمره حکم منتفی است اگه این قید نباشه، ولی میگه حکم مال طبیعت نیست، مال جایی است که یه قیودی باشه. یکی از قیود همین است که اینجا در منطوق ذکر شده، ممکنه جاهای دیگه هم با یه قیود دیگری باشه، ولی معلوم است که مال طبیعت لیسیده نفس و طبیعه این حکم نیستش، چون اگه مال او بود نباید تقلید میکرد. چه وجهی داره که داره تقلید میکنه؟ دعوای اونجا سر جای خودش، مبنا رو داریم میگیم. اینجور که شد، پس روایتی که میگه علی شیء من الخیر، اینا میگن اگه علی شیء بود چرا خیر قید خیدو بهش دادی؟ پس معلوم میشه ما علی شیء موضوع نیست و این حکم مال مطلق شیئی نیست که بلغه علیه الثواب، مال شیئی است که یا قید خیر داشته باشه یا ممکنه یه قیدای دیگه داشته باشه، این ثوابا مال اوناست. پس بنابر این مفهوم مستفاده از روایت اصفوان به ما میفهمونه مال طبیعت نیست، مال کجا نیست، مال این طبیعت نیست. خب وقتی مال طبیعت نبود به قصرن مال بعضی افراد هم نخواهد بود، مال بعضی اصناف نخواهد بود، مال بعضی انواع نخواهد بود دیگه. اون اصناف و انواعی که ما از این میفهمیم ندارد کیه؟ دو تا ما بیشتر یقین نداریم، یکی اونجا که میدونیم حرامه، یکی اونجا که محتمل الحرمه است. اینجا رو میدونیم نداریم، پس نسبت به این دو جا حجت پیدا کردیم برای رفع ید از اون اطلاقات، اما در مازاده بر اینا حجت نداریم بر رفع ید از اطلاقات. این شبیه چی میشه؟ این شبیه این میشه که شما در اصول فرمودید اگر عام میداشته باشیم مخصص ما مجمل شد بین اقل و اکثر چه میکنید؟ فرض کنید مولا گفته اکرم کل عالم، در یه دلیل دیگری گفته لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق مردد شد معناش اجمال مفهومی داشت بین فقط مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، مردد شد بین این دوتا. شما به چه مقدار رفعیت میکنید از اکرم کل عالم؟ مرتکب کبیره. چون چه مقصود خصوص مرتکب کبیره باشه، چه اعم باشه، پس مرتکب کبیره مراده. این حجت داریم که خارج شده. اما مرتکب صغیره حجت نداریم، محتمل است. اینجا هم در مانحنفی هم خیری که چیزی که خیر نیست و حرام است میدانیم، با اون قید این خارج شده. اونی که محتمل الحرمه است میدانیم با مفهوم خارج شده، غیر اون نمیدونیم. پس یه اطلاقی اونجا داریم، حجتی بر رفعیت از غیر این دوتا درش نداریم. نأخذ به اطلاق روایت هشام و روایت مروان، بنا نداریم جواب بدیم چون بحث ما اونجا نیست. ما از این مبانی داریم اینجا استفاده میکنیم.
ما باید جا مبنا رو این قبول نده بگیم نداره. اما اگر به جوابای خوبی رو بگیم تو زمین آقای خوبی باید بازی کنیم. آقای خوبی میگه اطلاق پا نمیگیره.
فوتبال یا
چیه؟ به یک مقید مجمل تبدیل شده. اونجا آن یا مطلق پا میگیره. ما در مقدار تخصیص و تبعید شک میکنیم به قدر مدرس.
چند بار از کردیم اینا؟
اینجا آقای خوبی میگه اصلا اطلاق می علم اجمالی دارم که اطلاق پا نمیگیره. چون مطلق و طبیعت نیستیده و وحده مراد نیست.
نیست.
با این به چه قیاسی میفرمایید که میگه؟ ببینیدون شما بفرمایید که ما قبول نداریم که اطلاق زیر پاش میخوره. این مبنا رو پس قبول ندارید شما. اما اگه مبنای آقای خوبی خواستید جوابش بدید، بعد بدید اشکالی به مبنا بگید، نبگید مبنا من قبول ندارم.
اصلا ما گفت ما الان جواب دادیم، داریم فرمایش ایشون رو مبنای ایشون توضیح میدیم که اینجا هم حمل مطلق بر مقیدی که آقایون فرمودن، که فرمودن پس موضوع میشه خیر. این مبنا میگه نه آقا، موضوع خیر نمیشه مطلقا، موضوع باز همون شیء، دو چیز فقط ازش خارج میشه و اون محرم و محتمل الحرمه است، معلوم الحرمه و محتمل الحرمه، این دوتا خارج میشه. پس بنابراین نمیگیم اطلاق تقیید نمیشود، میگیم تقیید میشود. اما این تقییدی که ایجاد میشود در اثر اون مبنای تقیید مزیقه، فقط دو مورد خارج میکنه. پس هم نمیگیم مثبتینن کما یقول و به مجیب الاول، نمیگیم مثبتینن، نه منطوقا مثبتینن، اما منطوق این یه مفهوم داره و این مفهوم البته غیر اون مفهوم رایج است. مفهومش چی شد؟ مفهوم هر جایی که قیدی وجود داره اینه که بابا این حکم مال طبیعت نیست. لازمه این که این حکم مال طبیعت نیست چی میشه؟ این میشه که این طبیعت در یه فروضی با یه قیودی این حکم رو نداره، ولی ممکنه با یه قیودی دیگری هم داشته باشه. چون یه همچی حرفی ازش میفهمیم، پس یک مطلب مجملی از این مفهوم برای ما استفاده میشه که بله یه جاهای حتما نیست، یه جاهایی هم حتما هست، اما حالا کجاها نیست کجاها هست از این برای ما روشن نمیشه. بله اونجا که خیر باشه منطوق صریحا گفته هستش، اما تو مفهوم میگه یه جاهای مال طبیعت نیست. مال طبیعت نبودن لازمش چیه؟ لازمش اینه که یه جاهای ممکنه این طبیعت که هست این حکم نباشه، یه جاهایی هم ممکنه با اینکه این طبیعت هستش با یه قید خاصی این حکم هم باشه، همطور که در مورد خیر هست.
لازمش اینه که همیشه مقیدا مرادن، نه مطلق.
مطلقای کجا؟
هیچ مطلق
مطلقای منفصل حال همین است. مطلق منفصل اطلاق انعقاد اطلاق برش شده. ما یه حجتی می‌خوایم دست از اون اطلاق برداریم. اینجا چقدر حجت به ما میده؟ این مقید ما چقدر حجت در اختیار ما میگذاره؟ مقدار قدر متیقنش. هر جا اجمال پیدا شد اون مقداری که در اختیار ما میگذاره اون مجمل قدر متیقنشه. مازاد بر او مشکوکه. اینجا هم این مفهوم یک مفهومی شد مجمل. چون مفهوم مجمل شد ما به قدر متیقنش باید اخذ بکنیم. قدر متیقنش همون دو مورده. چون قدر متیقن همون دو مورده، پس آنچه که از ناحیه صفوان میاد تقیید میکنه اطلاق هشام را و اطلاق مروان را، در جایی است که اون شیئی که بلغ علیه الصواب حرام باشه به حسب ادله دیگر، یا محتمل الحرمه باشه به حسب.
اگه حرام باشه که دیگه به خاطر این قید خارج نمیشه، حرام باشه اصلا احتمال خیریت نمیدیم.
ممکن ندیم موضوع نمیدونیم، موضوع مگه بنا شد خیر فقط باشه؟ بله روایت صفوان نمیگیرتش، روایت صفوان نمیگیرتش، اما اون روایت چی؟ اون روایت گفته هر بر هر چیزی خیر برسه، بر هر چیزی ثواب برسه، بلاغ علیک الثواب. خب اون میگه بلاغ، بعد لکه این که اگه این تقییدش نکنه شما ممکنه بگید خب این روایت داره میگه این حرام، اونم که میگه بلاغ علیک الثواب ثواب داره. بله کجا
از اطلاق شی
کدومشو میگید منصرفه؟ نه میدونم از کدوم میگید منصرفه. ها به خیلی سلام، از اونی که میدونید پس منصرف شد. بنابراین برای تقیید روایات پس دو راه، هم انصراف ذاتی داره، هم اگرم نداشته باشه این داره تقییدش میکنه. اما دیگه نسبت به محتمل الحرمه ها چی؟ اون که دیگه انصراف نداره که. پس بنابراین از ره گذر روایت صفوان چی میشه؟ باز این تقییده میخوره به روایات هشام و مروان. بنابراین
این کسی بگه انصراف نیست وقتی قرینه ای دوتیه داریم که مکتوب الحرمه که ثواب برش وعده داده شده اصلا شامل قاعده نمیشه، اصلا مانع ظهور در اطلاق میشه. وقتی مانع در ظهور اطلاق شد شما نمیتونید بگید ما از این قید خیلی فهمیدیم که اون به مطلقه نیست، حالا بریم شما سر به مطلقه.
علی سبیل تنزل گفتیم و اینم توجه داشته باشید که انصراف هم یعنی ظهور منعقد نمیشه، نه اینکه میشه و بعد منصرف میشه. موارد انصراف هم یعنی از اول ظهور منعقد نمیشه.
انصراف یعنی چی؟ یعنی ظهور در اطلاق در غیر این مورد منعقد میشه. ما از بگوییم نه، وقتی که دونستیم یه موردی به قرین عقلی خارجه اصلا معلوم از همه آوری ظهور در اطلاق نداره، نه ظهور در اطلاق غیر در این مورد در غیر این مورد داره.
کدوم نداره؟
این ما به قرین عقلی وقتی میدونیم که مقدور ما اینجا ملاک
خب
مثال این قرجه نیست، از همه اول ظهور در اطلاق پیدا نمیکنه. وقتی دو در شما شد اومد گفتید اطلاقشو ثابت کردید، بعد به قرینه اون قید خیر گفتید خب
بابا توضیح دادیم اینا رو که شما چرا توضیح دادیم، گفتیم اگر کسی بگه اطلاق داره به واسه این تقیید میشه، اگه گفتیم انصراف داره، انصراف هم یعنی همین، یعنی از اول یه قرائن همراشه، یه تناسباتی همراشه، نمیگذاره این اقاده اطلاق بشه و این فردو بگیره، نمیگذاره. از اول وقتی داره اون روایت هشام میگوید من بلغه علی شیء ثواب، اون شیء از اول یعنی شیءی که نمیدونی حرامه، انصراف داره. خیلی خوب، ولی در عین حال اون نمیگیره درست، ولی این تقیید میکنه نسبت به اون جایی که نمیدانی محتمل الحرمه فقط هستش.
از که بگیم اطلاق داره شما از خیر فهمیدید، نظر حالا تنظرم میگید شما از این قید خیر فهمیدید که اون اطلاق ندارد. بعد
چی اطلاق ندارد؟
اون که میگه هر خبر
چرا فهمیدیم؟
چون یه قید خورد دیگه به فرق طبق نظر خویی که بگه بالاخره این گرچه مفهومگیری و اصطلاحی نمی‌کنه ولی به ما میرسونه که این گفت سر طبیعی نرفته. از کجا به از خود این قید خیر؟
بله.
چطور این از این قید خیر ما می‌فهمیم که اون کلی سر
نه از مفهومی که از مفهومی که از اون مطلب به دست میاد. بله دیگه، از اون قید خیر چی به دست اومد؟
ما به واسطه قید خیر میفهمیم خود سر کلی نرفته، ولی وقتی حالا که میگیم خود سر چی رفته، چیا رو بزنیم بیرون، خود این قید خیری که به واسطه اون ما راه به مدن بردیم و حساب میکنیم، میگیم خود قید خیر نیست، بریم سر قدم متأخر. این یه با ما دو حواس اگه اینقدر کارهایی داره که برسونه خود سر کلی نرفته، خب خودش هم میگه اول المقیدین.
نه چرا؟ چون خودش مثبتینن، خودش مثبت اینن، اما مفهومه با اون چیه؟ تنافی داره. در جایی که یه مطلقی داشته باشیم یه نافی داشته باشیم که همه میگن تقیید میشه. گفت اکرم العالم، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، همه میگن تقیید میشه، درست؟ پس بنابراین منطوق این که گفته خیر با اون مثبت اینن تقیید برشی بکنه.
بنابراین خیر بودن اینه که پس خود خیر بودن
در خیره. نه اون که راه اول بود اون تمام شد، حالا نه نمیرسه به اون، این چون نمیرسه به اون، این چون منشأ مفهوم نفیی میشه. از این جهت محقق خویی میفرماید میفهم مثبته تقیید نمی کنه، اما هر جا یکیش مثبت بود یکیش منفی بود اون منفی اینو تقیید میکنه، چون توافق دارن، چون تعارض دارن. بس بنابراین همه زحمت هایی که اینا میکشن این است که از مثبتین بیاننش بیرون میگه آقا یکیش این مثبته، روایت هشام مثبته، روایت مروان مثبته، ما یه مقید، ما یک نفی داریم. میگه اون نفیه میگه لا تؤت الثواب برای محرم، لا تؤت الثواب لمحتمل الحرمه. این مثل اینه که اصلا یه روایتی وارد شده بود در همین باب، گفت لا تؤت الثواب علی المحرم، خب ما تعقیب نمی‌کردیم اونو؟ لا تؤت الثواب علی المحتمل المحرم، اون رو تعقیب نمی‌کردیم. حالا به جای اینکه این دو تا روایت اینجوری داشته باشیم، از مفهوم روایت صفوان این دو قضیه این چنینی میاد بیرون استفاده میشه و اون بیانات دیگه گفته شد. بنابراین اون دو تا قضیه که از روایت صفوان تولید میشه همین دو تاست. مازاد بنی شک داریم مثلا تولید میشه یا نمیشه. پس بنابراین این روایاتی که مقید تقیید درش هست منطوقش با اون معارضه نمیکنه چون مثبته اینه. اما از این روایات مقیده به خاطر اینکه دلالت میکند بر اینکه حکم مال طبیعت نیست، یه قضایای جدیدی به حکم مفهوم، به این مفهوم خاص تولید میشه. ما باید ببینیم چند تا قضیه تولید میشه. میبینیم در اینجا فقط دو تا قضیه تولید میشه، یا ممکن است به قول ایشون بگیم یه قضیه تولید میشه. قهرن اینجا که دو تا قضیه تولید میشه، این دو تا اگه اونجا گفتیم اطلاق حتی نسبت به محرم هم هست، این دو تا تقویت میکنه. اونجا اگر گفتیم نه نسبت به محرم اصلا خودش انصراف داره و اطلاق نسبت به اون منعقد نمیشه، خب اما نسبت به محتمل الحرمش که منعقد میشه، پس بنابراین این اون رو تقویت میکنه و اون رو از تحتش خارج میکنه. پس متحصل از این مجموعه روایات صفوان و مروان و هشام چی میشه؟ اون سرجمعش، سرجمعش این میشه که هر شیئی که بلغ علیه الثواب به شرط این که اون ما بلغ علیه الثواب حرام نباشه، محتمل الحرمه نباشد، این ثواب داده میشود. بنابراین این که محقق سیستانی یا اون قائلی که هدایت المسترشدین خودش باشه یا از کسی نقل کردشون فقط گفت قد یقال، اینا که میفهمن موضوع اونیست که خیر است، مستحب است، اینش مسلمه و در غیر اینها این روایات شامل نمی شود، این به این دلیلی که گفته شد میگیم نه این چنین نیستش. پس بنابراین این فرمایش محقق بود که فرمایش قابل توجهی هم هستش و بزرگانی به این معتقدن که درسته که قید مفهوم مصطلح رو نداره که ما بگیم عند انتفاء القید مطلقا حکم منتفی است، که این مفهوم مصطلحه که عند انتفاء القید مطلقا حکم منتفی، این رو دلالت نمی کن. اما این رو دلالت می کنه که عند انتفاء القید فعل جمله حکم منتفیه، چون مال طبیعت نیست، مال طبیعت نبودن اینه که فعل جمله منتفی باشه. پس یه مفهوم فعل جمله‌ای از توش در میاد. این مفهوم فعل جمله‌ای یه قدر متیقنایی داره، به مقدار قدر متیقنا تخصیص میزنه، چون دیگه مثبت اینم نیستن، نافی و مثبت تقیید میخوره. پس این فی کمال دقت از این مسئله که ما اینجا تطبیق کردیم برای ما یه کبرای کلی که سیال در فقه خیلی جاها مورد ابتلا میشه این در میاد، که همین که آقا مثبت این است، نه آقا مثبت این است کفایت نمی کنه اگر شما قائل به این مفهوم فی الجمله‌ای باشید. صلی الله علیه و آله.